بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 127 صفحه 191 سطر 23 استاد اعتمادی 1-3-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از آنی که بحثمون را شروع بکنیم تذکر یک مقدمه ای لازم است و اون این است که اصول اربعه ما، اصول عملیه، براءت، استصحاب، احتیاط، تخییر، این چهار تا اصل آیا اصل عقلی هستند یا اصل شرعی؟ اصل عقلی یعنی حاکم بر این اصل عقل است، اصل شرعی یعنی حاکم بر این اصل شارع، شرع مقدس حکم کرده به این اصل. شیخنا می فرمایند این چهار تا اصل، یکش شرعیست لاغیر، یکی دیگر عقلیون لاغیر، اما دوتاش هم شرعیون و هم عقلیون. اصلی که شرعیون لاغیر هو الاستصحاب، وقتی شک کردیم در بقای حالت سابقه استصحاب جاری می کنیم. حاکم به این اصل شارع است، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. البته مخفی نماند که بعضی ها معتقدند که اصلا استصحاب از اصول عملیه نیست، استصحاب من باب ظن حجت است، از قبیل اماراته، از قبیل ادله است، مثل خبر واحد. ولی مشهور بین متأخرین مخصوصا که نخیر، استصحاب یکی از اصول تعبدیه است و دلیلشان اخباری لا تنقض الیقین بشک بل انقض بیقین آخر. این یکی از اصول اربعمون. یکی دیگر از اصول اربعه عقلی لاغیر، حاکم به او عقل است فقط، و اون اصالت و تخییر در مورد دوران بینن محضوره. وقتی انسان شک می کند که این عمل واجب است یا حرام است، بین دو محضور انسان قرار گرفته، بین دو خطر، بین دو محضور، عقل می گوید مخیری، یا جانب وجوب را اختیار بکن یا جانب حرمت را، چون راهی غیر از این نداری. فهو عقلی جون لا غیر، این اصل عقلیه، حاکم بر این اصل عقل. دو تا دیگر از اصول، یکی براءت و یکی اشتغال، این دوتا هم عقلی هستن هم شرعی، یعنی هم عقل حاکم به این دو هم شرع حاکم به این دو. اصل براءت، نمی دانیم توتون حلال است یا حرام، هم عقل گفته براءت جاری بکن به خاطر قبح عقاب بلا بیان، عقاب بدون بیان قبیح، براءت جاری بکن، و هم شرع می گوید رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمی دانید از شما برداشته شده، حرمت توتون را نمی دانید از شما برداشته شده. هم براءت عقلاً جاریه و هم شرعاً جاریه. قاعده اشتغال که احتیاط میگوییم اون هم عقلیون و شرعیون. نمیدانی ظهر واجب است یا جمعه، کدومش واجبه؟ عقل میگوید احتیاط بکن برای اینکه دفع ضرر محتمل واجبه، تو هر کدوم را ترک بکنی احتمال عقاب درش هست و دفع عقاب محتمل واجبه، فلذا هر دو را به جا بیار. عقل میگوید و هم شرع گفته است، شرع فرموده اخوک دینک فختت لدینک، دین برادر توست، در دینت احتیاط بکن. خب نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه، هر دو را به جا بیار. احتیاط هم اصل عقلیون و هم اصل شرعیون. خب حساب این چهار تا اصل را متوجه شدید. چهار تا این عرضم تمام بشه بعد ببینم چه شبهه‌ای براتون پیش آمده. چهار تا اصل عملی، یکیش عقلیون لاغیر و یکیش شرعیون لاغیر، دو تاش عقلیون و شرعیون. پس اگر از شما بپرسن که اصول عقلیت چند تاست، چه جواب میدید؟ باید بگید سه تا: یک التخییر، دو البراءة العقلیه، سه الاحتیاط العقلی. بپرسن که اصول شرعیت چند تاست؟ سه تا: یک الاستصحاب، دو البراءة الشرعیه، سه الاحتیاط الشرعی. لابد این جواب را میدید. بقی اصول چهار تاست، اما عقلی و شرعی حساب بکنیم سه تا عقلی، سه تا شرعی. خب آقایون چی میفهمید؟ قواعد شرعیه میگه با این تحقیق. ها اون مهم نیست، اون مسامحتن اینجور گفتن. اگر یه جا گفتن القواعد شرعیه، مسامحتن گفتن. یا اگر یه جا گفتن القواعد العقلیه، بازم مسامحتن گفتن. این توضیح مطلب بود که داده شد.
در روایت تخییر نیست؟
نه، اینکه گفتم تخییر اصل عقلیه لاغیر. آقا اعتراض شد این است. خب ما تخییر شرعی هم داریم، ایزان فتخییر تخییری که یکی از اصول اربعه است. بلو تخییر زیاد داریم، اونقدر تخییر داریم، شرعی، عقلی، تخییر دیگر هم داریم که اونم عقلیه، اما اون غیر از اصول اربعه است. مثلا نماز میخوام بخوانم، کجا بخوانم؟ این مسجد یا اون مسجد یا بیرون، هر کجا خواستی بخوان. چه گفته؟ عقل. اینم یه تخییره. یعنی وقتی مولا کلی را خواست، مخیل شما هر فردش را خواست انجام بدی. چه گفته؟ عقل. این تخییر غیر از این تخییریست که در اصول عملیه ما داریم. یا مثلا اگر کسی در ماه رمضان روزش را بخورد، خسان کفاره لازمه، یا اطعام ستین، یا صوم شهرین، یا اتق رقبه. چی گفته؟ شاره. اینشو تخییر شرعی. اون غیر از اصول عملیه است. تو کفاره باید بدی و در کفاره مخیری بین اطعام و فلان، اون تخییر از اصول عملیه است که اون یه وظیفه ای. یا در خبرین متعارضین، دو تا خبر با هم تعارض کرده، کدوم را بر دیگری مقدم بداریم؟ شاره گفته ایزان فتخیر. اون چه رفتی به اصول عملیه دارد؟ از کردم تخییر اصل عقلیون لاغیر، اون تخییری که یکی از اصول عملیه است و در مورد شک در دوران بین المحظورین او را جاری می کنند، اون تخییر را گفتیم. چون اصل عملی همین تخییره، اون تخییرهای دیگر اصول عملیه نیست، اونها یه حسابهای دیگری، هر کدوم عقلی دارد، شرعی دارد، چی دارد؟ حسابش. تخییر که یکی از اصول اربعه است و در مورد دوران بین المحظورین جاری است، گفتم اون عقلیون لاغیر. بله. بله. در مورد استصحاب البته بحث ها زیاد داریم. آیا استصحاب از اصول عملیه است؟ آیا از امارات ظنیه است؟ تازه از اصول عملیه باشد از اصول شرعیه عملیه است یا از اصول عقلیه عملیه است، همه این احتمالات داده شده. اون احتمالی که اخیراً بین علمای ما مشهوره، من اون یه احتمال را گفتم که استصحاب را آقایون از قبیل اصول می دانند، خودشم از اصول شرعیه می گویم. دلیلش اخبار لا تنقض الیقین به شک است، ولی غیر معروف استصحاب را از قبیل امارات ظنیه می دانم و دلیلش هم حکم عقل می گویم، از قبیل ماسبت یدوم می دانم. بحث ها زیاده، انشالله فی موطنهی در باب استصحاب که انشالله وارد شدیم همه این مطالب را اونجا عنوان خواهیم کرد. خب این یک مقدمه لازم بود که تذکر داده شود، که تذکر دادیم اصول اربعه ما از نظر ستاش عقلیه، از نظر ستا شرعی. به این بیان حالا وارد درسمون بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. جوری بحث را انشاءالله تقریر می کنم، علاوه بر این که دستبندی بشود اول آخر مطلب در دستتون باشد، شبهه هم اگر در دست دیروزیتون بوده اونم ضمناً حل بشه. بحث اینجاست که ادله بر اصول که مقدم است بدون چون چرا و بدون اشکال به چه عنوان مقدم است؟ آیا به عنوان وروده؟ به عنوان تخصصه؟ به عنوان تخصیصه؟ به عنوان حکومته؟ به کدوم یک از این عناوین اربعه است مقدم بودنش؟ اما تخصص او را اصلا بحث نکنید و اسمش نبرید. تخصص مال دو دلیل نیست، تخصص دو دلیل نمیخواد، تخصص مال یه دلیله. مثلا گفته اکرم العلماء، واجب است اکرام علماء. شما میگه جوهر چطور؟ این جوهر تخصصا خارجه، یعنی وقتی وجوب اکرام را برد روی علما، جوهر موضوعا خود به خود خارجه. این یعنی تخصص دو دلیل نمیخواد، که یک دلیل باعث بشود بر تخصص دلیل دیگر. نه، یه دلیل، هر دلیلی که می رود روی یک موضوعی، موضوعات دیگر تخصصا خود به خود خارجه. فلذا شما دیگه صحبت تخصص رو اصلا نکنید، اون ستای دیگر را فقط بحث بکنید. ادله بر اصول ها وارده یا حاکمه یا مخصصه، این سه عنوان را بحث بکنید. اونجاهایی که محل کلام نیست اونجاها را استثناء بکنیم، بحثمون را منحصر بکنیم به اون محلی که محل نزاست. دلیل علمی نسبت به اصول لا شک و لا شبهه که جنبه ورود دارد، جای حرف نیست، همه قبول دارن. ورود چیه؟ ورود این است که با آمدن یک دلیلی دلیل آخر موضوعش را از دست بدهد. این دلیل موضوع اون دلیل را از دستش بگیرد، اینو میگن ورود. خب معلوم است که دلیل علمی با اصول وضعش این چنینه دیگر، با آمدن دلیل علمی موضوع اصول از بین میرود. موضوع اصول چیه؟ این اصول اربعه کجا جاری میکنن؟ این اصول اربعه را در جایی که انسان شک داشته باشد در حکمی واقعی، وقتی ندانست شک کرد، این اصول را جاری می کند. وقتی دلیل علمی آمد، موضوع اصول از بین می رود. یعنی شما تا حال جاهل بودید اصول جاری می کردید، با آمدن این دلیل شدید عالم. علم آمد جهل رفت، دانایی آمد نادانی رفت. این است که میگوییم دلیل علمی ورود دارد بر اصول، موضوعش را نابود میکند، اون جهل را از بین میبرد. این جای حرف. اما دلیل ظنی چطور؟ مثلا خبر عادل در مقابل اصول عملیه، در مقابل براءت، در مقابل اشتغال، تخییر، استثاب، نسبت به اصول عقلیه باز هم ورود دارد. اونی که محل کلام است نسبت به اصول شرعیه محل کلام است که چه حسابی است؟ آیا ورود تخصیص حکومت اصول نسبت به اصول عقلیه ورود دارد؟ اصول عقلیه چند تا بود؟ سه تا. نسبت به اصول عقلیه ورود دارد، یعنی موضوع اصول عقلیه را از بین میبرد. مثلا تخییر اصل عقلیه دیگر. شما شک داشتید این عمل واجب است یا حرام؟ سرگردان، متحیر، کدوم طرف بریم، چه کار بکنیم؟ این طرف آتش، اون طرف آتش، بین دو آتش قرار گرفتیم، چطور حرکت بکنیم؟ عقل می گفت که مخیری. حالا خبر عادل آمده می گوید این عمل واجبه، دیگه عقل با بودن این دلیل زمینی معتبر که می گوید این عمل واجبه، شما را سرگردان حساب نمی کند. عقل نمی گوید که تو سرگردانی و اختیار داری. عقل می گوید نه، راه و روش برای تو روشن شد، اونی که دلیل معتبر گفته بگیر و برو. تخییری که عقل به او حکم می کند موضوعش را از دست داد، موضوعش تحیر و سرگردانی. عقل میگه که با بودن دلیل معتبر چه تحیری، چه سرگردانی، نه راحت را بگیر و برو. پس شد وارد، خبر عادل شد وارد بر تخییر عقلی، تو موضوعش از دست داد، تحیر را از دست داد. یا براءت عقلیه، نمیدونست شرب توتون حلال است یا حرام. عقل میگفت که بابا عقاب بدون بیان قبیحه، انشالله حلاله. دلیل معتبر آمد گفت نخیر، شرب توتون حرامه. عقل دیگه حکم نمی کند به براءت. چرا؟ عقل میگه که اون موقعی که بیانی نیامده بود به تو گفتم براءت جاری بکن و این دلیل معتبر بهترین بیانه. منی حاکم با بودن این بیان هرگز حکم نمی کنم که تو براءت جاری بکن. اون وقتی که هیچ گونه بیانی نداشتی گفتم براءت با بودن این بیان، من نمیگویم براءت. شد وارد، یعنی اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. بیان آمد، عدم البیان رفت. اینم ورود باز. نسبت به احتیاط عقلی باز هم وروده. نمیدونست زهر وادبست یا جمعه. عقل میگفت که تو هر کدوم را ترک بکنی خطر است، احتمال عقاب است. حالا هر دو را به جا بیار، احتمال عقاب. حالا دلیل معتبر آمده وظیفه را تعیین کرده که جمعه واجبه یا زهر واجبه. عقل میگد حالا که دلیل معتبر وظیفه تو را روشن ساخت، دیگه در طرف آخر احتمال عقابی نیست تا دفعش واجب بشود. مادامی که این دلیل نیامده بود، در هر کدوم احتمالی عقابی میدادیم و احتیاط را واجب، حالا که دلیل آمد وظیفه را روشن ساخت، دیگه احتمالی عقابی نیست که تا اشتغال احتیاط واجب بشود. اذا جاء البیان ارتفع احتمال العقاب، وقتی مؤمن آمد احتمال خطر در طرف هست. فلذا اینجا هم به حمد الله بحثی نداریم، هم دیروز اشاره شد به این مطلب اصول عقلیه و هم امروز شیخنا بیان خواهد کرد اصول عقلیه و شرعیه را در درس امروز. تو روشن شد؟ سب کنید مطلب را دستبندی بکنم بعد ببینم چی می فرماید. خلاصت کلامی شد دلیل علمی بر اصول وارده، چون اذا جاء العلم ارتفع عدم العلم، همچنین دلیل ظنی معتبر بر اصول عقلیه وارده به جهت اینکه اذا جاء البیان ارتفع التحیر، اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان، اذا جاء البیان ارتفع احتمال العقاب. فلذا بله دلیل ظنی معتبر ورود دارد در اصول عقلیه، یعنی موضوع اصول عقلیه برطرف می شود. پس اونی که محل کلامه دلیل ظنی بر اصول شرعیه چگونه مقدمه؟ به عنوان ورود بازم، یا به عنوان تخصیص، یا به عنوان حکومت؟ به حمد الله کوشش کردیم محل بحثمون را محدود کردیم، اون که محل بحث فهمیدیم ادله ظنیه در مقابل اصول شرعیه که ستاست. این محل کلامه، دیروز پریروز امروز هرچه بوده این محل کلاممونه. خب تا حد فکر من راحت شد. آقا چی میفرمودی؟ اما نه، حالا به حمد الله بیان آمد، وظیفه روشن شد، دیگه احتمال عقابی از این به بعد ندادیم نمیدیم، فلیزا طبق اماره رفتار میکنیم. حالا دستمون رو شروع بکنیم. شیخون فرمودن ابتداعاً که ادله بر اصول ورود دارد، چشم مبارکشون را روی هم گذاشتن بدون اینکه فرقی بین دلیل علمی، دلیل ظنی، اصول عقلیه، اصول شرعیه بگذارن، به کلی فرمودن دلیل وارد بر اصل، یعنی علمیان کار او ظنیان، اصول عقلیان کار او شرعیت، ورود به اون بیانی که گذشت دیروز. بعد فرمود و یمکن، از این ممکن به بعد فرمود که شاید تخصیص باشد. البته به اینجا که رسید دلیل علمی را کنار زد و همچنین دلیل ظنی در مقابل اصول عقلیه اینها را کنار زد و گفت اینها مسلماً وروده. اما دلیل ظنی بر اصول شرعیه فرمودن یمکن که از بابی چه باشد؟ دیروز خوندید؟ تخصیص. خب تخصیص چیه؟ همیشه خوندید از اول طلبگیتون تا حال هر روز شاید گوش زد شده تخصیص؟ تخصیص خروج حکمی را میگوین، یعنی یه دلیلی بیاد مقداری از افراد را از تحت اون حکم امن خارج بکند. اینجا خوندید بله یا دیروز دیگه خوندید شما؟
بله.
اکرم العلماء، این وجوب اکرام را میبرد روی همه علماء، لا تکرم النهات میاد و اون وجوب اکرام را از یه قسمت برمیدارد، میگه نه این گروه را اکرام واجب نیست، اکرام نکنید، میگه تخصیص. شیخنا فرمود که ادله ظنیه نسبت به اصول شرعیه از باب تخصیص باشد. خیلی ساده. اصول شرعیه میگوید که ما دامی که علم نداریم براءت جاری بکن، یا احتیاط جاری بکن، یا احتساب جاری بکن. بل اینه دیگر، ما دامی که علم نداریم براءت در جای خودش، احتیاط در جای خودش، احتساب در جای خودش جاری بکن. آیه نبع، آیه نبع که خبر عادل را حجت می کند، اون آیه نبع به شما چه گفته؟ آیه نبع گفته است که هر کجا خبر عادل چیزی گفت اونجا چه بکنید؟ به حرف خبر عادل گوش بدید، نه به حرف اون اصول براءت و استصحاب و احتیاط. این میشه چی؟ اون میشود عام، این میشود خاص. اون عام است ما دامی که علم نداری براءت استصحاب احتیاط جاری بکن. آیه نبع گفته است که در جاهایی که خبر عادل برخورد کردید اونجا به خبر عادل عمل بکنید، سراغ اصول نرید. هر کجا دستتون از دلیل کوتاه شد برید سراغ اصول. خب اون می شود آن، این می شود خاص. یقدم الخاص علی عام. این هم یک احتمال بود که در مرتبه دوم شیخنا رحمه الله و یمکن این احتمال را دادن. حالا بعد بدا حاصل می شود، می فرماید ولیکن، لیکن خواهد بگوید که نه، گفتم تخصیص ولی میخوام پس بگیرم حرفم را. این تخصیص نیست، از باب حکومته. تقدم دلیل ظنی بر اصول شرعیه نه وروده نه تخصیص، بلکه از باب حکومته. خب ناچارم ایشون خیلی رمزی تر از روی حکومت گذشتن، نه که رمزی، رمزی تر. ولی خب ما ناصرم اقلا یک قدر توضیح بدیم. فرق حکومت با تخصیص چیه؟ تخصیص این است که یک دلیلی حکم دلیل آخر را، حکم دلیل آخر را از روی ایده‌ای از افراد موضوع بردارد. این نمیگم تخصیص، تخصیص حکمیه دیگر. مثلا گفته بود اکرم العلماء این دلیل چه کار کرده؟ وجوب اکرام را گسترانده روی همه افراد عالم. درسته، اکرم العلماء، در مقابلش لا تکرم النها. لا تکرم النهات میاد اون وجوب اکرامی که روی همه افراد پخش شده بود یه قدری برمیچیند اطرافش را، از روی گروه نهات اون وجوب اکرام را برمیدارد. اینا میگم تخصیص، خروجی حکمی. خب آیا لا تکرم النهات که مخصص اکرم العلماء، این به حکم عقل است یا به دلالت لفظ؟ به حکم عقل است یا به دلالت لفظ است؟ لفظ میگوید که من مخصص اکرم العلماء ام، لفظ میگوید این مطلب را، یا عقل میگوید که این مخصص اوست؟ میتونید قضاوت بکنید؟ عقل میگوید، لفظ نمیگوید. لفظ میگوید لا تکرم النهات، به نهات اکرام نکن. این نمیگه که بله در دنیای اکرم العلمایی بود و من آمدم که یه قدری دامن او را برچینم. لا فکر من نهات، به نهات اکرام نکن. حالا در دنیا یه اکرم العلمای هست یا نیست کار به اون ندارد. منتها عقلی میگوید خب مولا از اون بر گفته اکرم العلما، از این برم گفته لا تکرم النهات. ما قدرت داریم که هر دو را امتصال بکنیم؟ ها میشود که هم عموم اکرم العلما را امتصال بکنیم هم لا تکرم النهات را امتصال بکنیم؟ قدرتش دارید؟ نه، اجتماع زده محاله. اون میگه اکرام نهات واجبه، این میگه اکرام نهات حرامه، اجتماع زده محاله، ما قادر نیستیم هر دو را امتصال بکنیم. حالا که قادر نیستیم پس چی بکنیم؟ کدوم را امتصال بکنیم؟ عقل دارد محاسبه میکند. عقل میگه خب اون دلالتش ظهوریه اون اکرم العلماء، چون اکرم العلماء فقط نحوی ها را نگفته است که همه علماء را گفته، ظهوریه. اما لا تکرم النهات نص خصوص نهات را گفته، نص قوی تره یا ظاهر قوی تره دلالتش؟ نص قوی تره. پس قوی را ما قرینه صارفه بگیریم بر ضعیف، بگیم این لا فکرم النهات قرینه تون بر این که مرادش از اکرم العلماء من عدن نهات. عقل نشست محاسبه کرد، دید اون دلیل با این دلیل تضاد دارد و ما قدرت امتصال هر دو را نداریم، ناچاریم یکی را قرینه صارفه بر دیگری بگیریم. کدوم را قرینه صارفه بگیریم؟ ببین کدوم قوی تره؟ به خاص قوی تره نسبت به عام، چون این نص اون ظاهره در حال اینجوریه، پس اینا قرینه صارفه بگیرید بر اون یکی. دیدید که عملیات تخصیص به حکم عقل انجام میگیرد، این تخصیص رو. اما حکومت این است که یک دلیل آخر را، دلیل آخر را یک قدر دامنشو برچیند یا یک قدر دامنشو گسترش بدهد، اونم به دلالت لفظیه، با همون دلالت لفظیهش، نه که با دلالت عقلیه. یعنی دلیل حاکم خودش با همون دلالت لفظیه داد میزند که من آمدم اون دلیل را براتون تفسیر بکنم. خودش میگوید اونم تفسیر دو جوره، ممکنه عرض کردم دامنش را برچیند مانند تخصیص، ممکنه دامنش را یک قدر هم گسترش بدهد. از توسعه و تضییق هر دو ممکنه در حکومت. چند تا مثال برای حکومت بزنم تا کاملا متوجه باشید که چطور با دلالت لفظیه. هم از تضییق براتون مثال میزنم هم از توسعه مثال میزنم. مثلا شارع فرموده است که اذا شکت فابن علل اکثر. هر وقت فقط مشکل درستان امروز از آب یه چاره نیست، به قدر ضرورت باید توضیح بدم دیگه چیکار بکنیم. شارع فرموده اذا شکت فابن علل اکثر، وقتی شما شک کردید بنا را به اکثر بگذارید. بلی، شما وقتی نماز میخونید شک میکنید و خود بنا را به اکثر بگذارید. جای دیگر یه حدیث دیگری آمده که لا شکل کثیر شک، آدم هایی که کثیر شک هستن اونها به شک خودشون اعتنا نکنن، کثیر شک به شکش اعتنا نکنن. این لا شکل کثیر شک در مقابل ازا شکک و فبل علال اکثر چه حسابی دارد؟ مخصص یا حاکم؟ اینجا میگن حاکم. چرا؟ چون گفتیم تخصیص به حکم عقل است، اما این به دلالت نفسه. این خودش میگوید من که آمده ام لا شک یعنی کثیر و شک، با همون لفظش میگوید من آمدم. اون ازا شکک دفتن علال اکثر را براتون شرح بدم، براتون توضیح بدم. حالا از کجا معلوم که اون به دلالت عقل بود تخصیص من این به دلالت لفظ؟ آزمایش بکنید دیگر. اگه آمی نباشد خاص معنا دارد یا مضحک است؟ اگه آمی وجود نداشت فقط خاص وجود داشت معنا دارد یا مضحک است؟ معنا دارد. فرض کن در دنیا اصلا اکرم العلمای وجود نداشت، یکان دستوری که مولا به عبدش داده اینه بسم الله الرحمن الرحیم لا تکرم النهات، معنا دارد یا نه؟ معنا دارد. لازم نیست که حتما یک اکرم العلمای باشد و اون وقت یک لا تکرم النهات این بشه مخصص او. نه، ممکنه بدون اینکه عامی وجود داشته باشد مولا بگوید لا تکرم النهات، به نحوی هیچ وقت اکرام نکن، چه عیبی دارد؟ اما دلیل حاکم لولا وجود دلیل محکوم، دلیل حاکم معنا ندارد، مضحک است، مضحکه. اگر در اسلام شکیات نمازی ما نداشتیم شاری نگفته بود که اذا شکت فابن علی الاکثر، ابتداعا گفته بود که بسم الله الرحمن الرحیم لا شکل کثیر شک، اونها که کثیر و شک هستن به شکشون اعتنا نکنن. این چه معنا میده؟ حواستون جمع باشد چه عرض میکنم. فرض کنید ما شکوک صلاتی نداشتیم، یعنی شارع راضی به شکوک صلات دستوراتی صادر نکرده بود، فقط همین گفته لا شکل کثیر شک، آدم های کثیر و شک به شکشون اعتنا نکنن. این چه معنا میده؟ مضحک است دیگر. میگن این مثل این که جنون پیدا کرده، چون یه حرفه هایی میزند که معنا نمیده. میگن لا شکل کثیر شک، لا شکل الامام، لا شکل المعموم، مثل که دیوانه شده بیچاره، یه حرفه هایی بی معنا میزند. یعنی چه لا شکل کثیر؟ متوجه شدید یا نه؟ معنا میده لا شکل کثیر شک. مثال دیگه براتون بزنم. اگه در اسلام خمر حکمی نداشت، شارع برای خمر هیچی نگفته بود، نجسون حرامون فلان و فلان هیچی، ابتداعا بگوید ایها الناس الفقه و خمرون، فقه هم خمر است. چه ربطی دارد؟ یعنی چه فقه هم خمره؟ مگه در باب خمر چه خبری هست؟ میگه فقه هم خمره سا. باید بابا در باب خمر یک خبرهایی خبرهای باشد تا بگوید الفقه و خمرون، فقه هم به حساب خمره سا. یعنی همون حساب هاش برای خمر باز کردیم، همون حساب ها را در فقه هم باز بکنیم. و الا اگه خمری هیچ حکمی نداشت الفقه و خمرون چه معنا میداد؟ پیداست این آمده گسترش بده، گسترش. خمر یه حکمی دارد، الخمر حرامون، الخمر نجسون، یحرم بیعه. بعد گفته الفقه و خمرون، یعنی همون احکامی که در خمر گفتیم همون احکام را در فقه هم پیاده بکنید. دیدید اگه دلیل محکوم وجود نداشته باشد دلیل حاکم لغوه، عبثه، معنا نخواهد داد. فلذا میگویم دلیل حاکم خودش داد میزند که من آمدم. اون یکی دلیل را براتون تفسیر بکنم، یا دامنش یه خود را برچینم یا یه خود را گسترش بدم. لا شکل کثیر شک آمده یه خود دامنه ازا شکل فبن علال اکثر را برچیند، الفقه و خمرون آمده یه خود دامنه الخمر حرامون را گسترش بدهد. اینه میگن تفسیر حاکم حکومت. به همدلله اجمالا فهمیدیم، یعنی اون فرق هسته‌ای حکومت و با تخصیص را فهمیدیم. خب حالا این مطلب را در مانع نفی پیاده بکنیم، این تو سه سطر را شروع بکنیم براتون تطبیق بکنیم انشاءالله تعالی. اجازه بده تطبیق بکنم. بعد شیخنا می فرماید به عقیده من ادله زنیه حاکم بر اصول شرعیه است. چرا؟ ادله اصول شرعیه چه گفته است آقا؟ ادله اصول شرعیه گفته است که مادامی که علم نداری این اصول را جاری بکنی. ادله حجیت خبر واحد چه گفته؟ یعنی آیه نبع؟ آیه نبع گفته است خبر عادل حجته، حجت است یعنی نازل به منزله علم. الفقا و خمرون، فقا نازل به منزله خمره. اینجا هم گفته است که خبر عادل حجته، حجته یعنی نازل به منزله علم. خب مگه در باب علم خبرات بوده که میگن اینم علم است؟ حواستون جمع باشد، خبر عادل هم مثل علمه. خب در علم مگه خبرهایی بود؟ بله خبرهایی بود. چیه؟ اگر علم داشتیم اصول جاری نمی کردیم، اگر علم نداشتیم اصول جاری می کردیم. میگن اینم لطفا در صف علم قرار بده، یعنی با بودن دلیل زنی معتبر اصول جاری نکن. موضوع علم اصول چه بود آقا؟ موضوع علم اصول عدم علم، شک نگوید، عدم علم. موضوع علم اصول عدم علم است. در صورت عدم علم اصول جاری بکنید. حالا در صورتی که خبر عادل پیش من قائم شده، من اینجا را عدم علم حساب بکنم یا علم حساب بکنم؟ دلیل حجیت، اگه دلیل حجیت نیامده بود عدم علم حساب میکردم، دلیل حجیت که آمده حالا علم حساب میکنم. اینجا را من علم حساب میکنم. پس دامنی ادله اصول برچیده شد، اما نه به طریق تخصیص، به طریق حکومت. برای دلیل حجیت زن گفته است که اینا شما علم حساب بکنید. خب اگر ما راجع به علم یا راجع به عدم علم دستوراتی در اسلام نداشتیم، این جمله معنا داشت که خبر عادل را نزل و منزلت العلم، این معنا میداد؟ هیچ معنایی نمیداد. یعنی چی نزل و منزلت العلم؟ مگر در باب علم خبرهایی هست؟ بله در باب علم خبرهایی هست. اگه توضیح بیشتری خواستید انشاءالله باید منتظر باشید در اول تعادل و ترجیح، دوباره این مطالب را مفصل تر از این توضیح خواهم داد، هم ورود را، هم حکومت را، هم تخصیص را، هم همه اینها را. بله آقا چی میفرمودن؟ مثل که بعد از آن این که شیخنا در درجه اول همش دم از ورود زد، حتی ادله زنیه بر اصول شرعیه ورود، بعد با نفسی ممکن سفر را برگردان که ممکن از باب تخصیص باشد. ادله زنیه بر اصول شرعیه تخصیص. حالا با نفس ولکنه میخواد بازم سطحه را برگرداند که نه ورود نه تخصیص حکومت. دیروز تا سر ولکنه رسیده بودی؟ مثل اینکه یه دو سطحی بالاتر باید بخوانی. خب بس بس فعیزا کانم مفاد الاصل ثبوت الاباحه للفعل غیر المعلوم حرمه. میخواد عام خاص درست بکند. مفادی اصالت البراءت ثبوت اباحه به شرب توتون غیر معلوم حرمه. مادامی که علمی به حرمت توتون نداری براءت جاری بکن. و مفاد دلیل تلک الاماره و مفادی آیه نبأ که خبر عادل را زنده می کند و مفاد دلیل این اماره ثبوت الحرمه للفعل مضمون الحرمه. نه هر کجا که زن پیدا کردی به حرمت یک شیئی او را باید حرام حساب بکنید نه حلال. و مفاد دلیل تلک الاماره ثبوت الحرمه للفعل المضمون حرمه. وقتی مطلب این چنین شد کانا متعارضینی لا محاله، پس اصول با ادله خواهی نخواهی تعارض خواهد کرد. اصول میگوید چون عالم نیستی براءت جاری بکن. آیه نبأ میگوید چون ظن پیدا کردی به حرمتش حکم به حرمت بکن. لا محاله ادله با اصول تعارض خواهد کرد، مثل تعارض اکرم العلماء با لا تکرم النهات. فاذا بنی علی العمل بتلک الاماره، وقتی بنا را گذاشتیم بر اینکه به این اماره عمل بکنیم، چون خاص است به این اماره عمل بکنیم، کان فیه خروج ان عموم الاصل. این عمل به دلیل اسمش چیه؟ خروج از عموم اصالت البراءه. و تخصیص له، این می باشد تخصیص اون عام لا محاله. فلذا می شود گفت که ادله زن میگم مخصص اصول عملیه. حاضر این مطلب را که درک کردیم، ولیکن بازم فرق بزنیم، ولیکن نتحقیق ان دلیل تلک الاماره و این لم یکن که دلیل العلمی رافعا لموضوع الاصل. آیه نبأ که خبر عادل را روح داده است، و این لم یکن که دلیل علمی، اگر که مانند دلیل علمی نیست، رافعا لموضوع الاصل که بشود وارد بر اصول. من قبول دارم که بل ادله زنیه نمیتواند وارد بشود بر اصول عملیه، ولیکن خیلی کمترم نگیرید، نه به اون شوری نه به این بی نمکی. حالا ورود نگرفتید، تخصیص هم نگیرید. بین ورود و تخصیص یه مرحله هست به نام حکومت، تا حکومت بگیرید. لیکن تحقیق ان دلیل تلک الاماره، اون دلیلی که خبر عادل را زنده کرد، و این لم یکن که دلیل علمی رافعا لموضوع الاصل، اگر تو مانند دلیل علمی نمیتواند وارد بشود بر اصول. ولی یه نکته هست، الا انه نزل شرعن منزلت رافع. ولی دلیل حجیت ظن را نازل به منزله علم قرار داده، چنانچه اون حدیث الفقا و خمرون فقا را نازل به منزله خمر قرار داده. المطلقه رجعیتن زوجه، مطلقه رجعیه را نازل به منزله زوجه قرار داده. التواف فی البیت صلاتون، تواف را نازل به منزله صلات قرار داده. ادله حجیت هم زن را نازل به منزله علم قرار داده. آقا این نازل به منزله حساب دارد، اسمش را میگویم حکومت. تفسیر الا انه نزل، ولی زن معتبر نازل شده شرعا به منزله علم، به منزله رافع. نازل به منزله اسمش چی بذاریم؟ فهو حاکم علی الاصل، اسمش را بذاریم حاکم بر اصل. حاکم یعنی شارح مفسر. لا مخصص، اسمش را مخصص نذاریم. تماسی تزه انشاءالله تعالی، انشاءالله بعد از یکی دو سال دیگه این مطلب روشن خواهد شد. تماسی تزه انشاءالله تعالی. مطلبی را که براتون توضیح داده بودم اون مطلب را اشاره می کند. الا ان ذالک، علاوه بر این حرفه ها که دیروز امروز گفتیم که ادله زنیه بر اصول یا مخصص یا حاکم، انما یتم بالنسبه الى الادله الشرعیه. تمام این بحث ها نسبت به اصول شرعیه و ادله شرعیه، یعنی اصول شرعیه، استصحاب و براءت شرعی و احتیاط شرعی. و اما الادلة العقلية القائمة على البراءة والاشتغال، اما دلیل عقلی که قائم شده بر براءت و بر اشتغال، براءت عقلی و اشتغال عقلی، فارتفاع موضوعها بعد ورود الادلة الظنية واضح، پر واضح است که وقتی دلیل ظنی آمد موضوع اصول شرعیه از بین می رود. خب خودش توضیح داده به جواز الاقتناع بها فی مقام البیان، عقل می تواند به همون دلیل ظنی قناعت بکند در مقام بیان. عقل گفته بود که این عدم البیان قرائت جاری بکن و هذا هو البیان و انتهاز ها رافع لاحتمال الاقام، همون دلیل ظنی می تواند رفع بکند خطر را، رفع بکند احتمال اقام را که موضوع اشتغال عقلیه کما هو ظاهر. تخییر را نگفتی، و اما تخییر فهو اصل عقلی لاغیر، تخییر اصل عقلی لاغیر. و صلی الله علیه و آله.